خير من سلم المؤمنين فصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتزهين. در باب ابتداء شناخت عالم الهی موضوع از این قرار است که روح به اندازه‌ای که به یه نحوی معرفت پیدا کند به عالم الهی از نفسهای خودش رهیده می شود. جلسه عرض شد خدا مثل سنگ و چوب نعوذ بالله نیست که نزدیکی به او چیزی در وجود ما ایجاد نکنه. ما نزدیک به این دیوار بشیم که نخیتی بین ما و دیوار ایجاد نمیشه، ولی اصلا نزدیکی به عالم الهی به ضرورت به نخیت و تا نخیت ایجاد نشود اصلا نزدیکی محال است. مفاهیم از عالم اله قرب حساب نمی شود. شما بدان خدا هست این را قرب نمی گن، اما بیابید عالم الهی را لازمش قرب است و قرب از اون طرف یه نوع یافتن به همین جهت هم تا انسان خودش رو به یه نحوی پیراسته و وارسته نکنه اصلا به اون میهمانی توحی در هیچ درجه راهش نمیده. با مفاهیم و جمع کتب هم که کاری از پیش نمیده. اگر استمرارا با یه صبر و تأملی مسئله دنبال بشه یک وجد و بهجت و نشاطی که اصل این وجد و بهجت و نشاط از خداست برای خود خدا، اون نشاط و وحدت و سرور مطلق در ازای وحدت مطلق است. اگر نه این که نقص کدورت میاره، خدا کمال محض است، پس هیچ کدورت و غم و بعد و تاریکی و حقل و افسردگی در ذات الهی نیست. میگن وحدت محض است، نشاط محض است. هر کس به اندازه ای که توحیدی بشود به اون نشاط حقیقتا دست پیدا میکنه. حالا نمیخوایم واردش بشیم که گاهی نشاطهای مجازی توسط بعضی از مکاتب غیر الهی میرسه به بعضی، ولی میدانیم که نمیماند. شما مثلا ممکنه در یه تمرکز صرف، نه تمرکز در حق، در یه تمرکز صرف یه توانایی های گیرتون بیاد، به اصطلاح بودایی ها یه ذهن غیر این ذهن که در کارت هست. نمیخوام هم بگم چیز بدیست اون زن بودایی، اما شما میبینید که نمیمانه. یک دو همه جانبه نیست، یعنی تمرکزهایی که به سوی وحدت محض نباشد، وحدت محض بقای محض خدا احد است، و در این که احدت وجود محضر، بقای محضر. پس هر کمالی اگر به بقای محض نظر نکند باقی نیست. برای همین است که گاهی کمالات مجازی براتون نمیماند. اهل خیر و سلوک میدانند که اصلا از این کمالات دل نمیبندند و به نشاط نمیاند و گاهی میلرزند. اگه گفت عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. طمع خام نمیماند، خنده نشاط نمیماند. چرا؟ چون جهتش جهت وحدت حق یا حقیقی نیست، به حق نظر نیست، گاهی به خود نظر. از خنده وی در طمع خام افتاد. یعنی دیدیم که مثلا یه تو الحمدلله من دیگه خوب شدیم، مثلا بهش یه تجربی میدن، یه حال خوشی میدن، به جایی که بفهمن که خدا لطف کرده میگه نه ماشاءالله ما هم خوب شدیم، ازش میگی. طمع خام است این که تو به این راحتی فکر کنی که چیزی منظور باید تمام جهت بر اساس عالم الهی باشه. فرمود که طبق الاغاثت خانه بود و الادمه وجود بود و الانتجاعه عدد بود. وجود او از زمانها و ابتداها و ازلها جلو دهد. اول آقاتن کانو بود، وجود هم از اوقات جلو دهد. یعنی بگوشتون، یعنی او را در وقتها نیا، وقتها رو پایین تر از او بیا. اگه خدا رو در وقتها میجویی، تو هنوز خدا رو نمیجویی. گم کرد. طبق الاوقاتن کانه، وجودش از وقتها جلو زده. یعنی اون وقتی که وقت نیست، اون موتن و مرحله ای که وقت نیست، حق رو بیا. همیشه نه در ابتدا، ابتدا هم خدا از این جلو زده. خیلی جمعه ما نمیدونیم مگاهی بگیم جمعه ها امیر المومنین معجزه هست. بخوام بگیم اگه عقیده مون این نبود که قرآن معجزه هست، بگیم کردیم جمعه ها معجزه هست. جمعه ها که یکی خیلی دسته یه عجیب رو میگه که تو همون اسیر سه تا چیزی، بنابراین خدا رو نمیدونی. یکی اسیر وقت، چون اسیر وقتی به وقت اصالت میدهی، میخوای خدا رو در وقتی بیابی، خدا رو نمیابی. خدا رو برتر از وقت بیاب. چطوری؟ تو اسیر عدمی، خدا رو نمیابی. یعنی خدا رو میخوای به عنوان مخلوق بیابی. چطوری؟ ما میگیم که از کی بودن؟ یعنی یه وقت نبودم. من و شما عدم داشته ایم، یه زمان، یه مرحله، یه مرحله، یه روکلی نبودیم به یه نحوی نبودیم بوده بود از بجای شروع شد. پس عدممون قبل از وجودمون بودن. خدا این برش من طبقا عدمه، طبقا عدمه وجوده، در وجودش از عدم شده. قد گرده عدمه مفعول آورده دیگه، وجودش از عدم شده قد گرده، یعنی عدمی برای او نبود. یعنی این ذهنتو آزاد کن از این که خدا از کی بود، و ذهنتم از این آزاد کن که کی شروع شد یا چگونه شروع شد، شروع شدن ندارد. سومین مشکلی که ذهن ما دارد ازلیت هست برای خدا، که بخواهیم برای خدا شروع و ابتدا در نظر بگیریم، ببین که خدا ابتدایش چی بود. یه تو اصیل ابتدایی، تو نه هر چیزی را برش ابتدایی قائلی، خدا رو میخوای بیاری در حد چی؟ خودت رو از چیز آزاد کن تا خدا رو بیاری. اگر میخوای به عالم الهی دست پیدا کنی، ته تقدیر، ته اعتیاد در روح توست. این اعتیادها رو باید انسان یه جوری خودش رو ازش نجات بده. ما معتاد زمان، ما هر چیزی رو در زمان ارزیابی میکنیم. ما در این عینک نگاه کردن به حادثه ها از زمان خدا رو میاریم، بنابراین خدا رو گم میکنیم. خدا رو گم میکنیم. خدا شناسی یه نوع تزکیه قلبی، یه نوع کمال شعوری. شعور رو باید بالا و خلوت کرد، ریاضت کشید، گرسنگی کشید. الحمدلله ماه رجب در پیش از هفته دیگه چهارشنبه روز اول ماه رجب است، یادتون باشه. روایت می‌فرماید که با گرسنگی قلب آماده پذیرش حکمت میشه. با درس مدرسه مثلا هم نمیشه. این که اینا رو گفته در هیچ کلاسی درس نمیده. امام الموحدین اینها را با درس و مدرسه یاد نگرفت. فکر نکنیدم پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نشستن مثل ما مثلا که همیشستیم اینجا، یکی نشسته یکی درس داده است، امیرالمومنینم درس گرفته. اینجوری بصیرت دادن. گفت مشکل خویش برای پیر مغان بردن گوش، کو به تأیید نظر حمیل محمد نظر رو بالا بود. تأیید نظر شنبه این شما هم کنم خدا معیدت کنه، یعنی خدا قوت رو بده. تأیید نظر، نظر رو بر این میکرد حل معما میکرد، یعنی نگاه صحیح به عالم، نگاهی که بصیرت برتر بشه، نه بصیرت و عقل و این چیزا. اینا خیلی کارش نمیاد. گفت آزمودم عقل دورم بیشتر، بعد از آن دیوانه سازم خویش را. عقل بند رهروان است ای پسر، ره عیان است. عقل را بند رهروان است ای پسر، راه رو گاهی عقل گرفتار می کند. ما گاهی از این عقلای جزئی نمیتونیم راه به در ببریم. امام الموحدین مرد تقوی و مرد بصیرت. اگه میشد به یه نحوی به تکیهی به تفکری به فرار از اشتغالات این روح رو از زمان آزاد کنیم. خداشناسی همین کمالات رو به ما به زحمت تمرکز کردیم آزاد شدیم که خدا رو در کی پیدا نکنیم. کی مخلوق خدا، خدا از کی بیرون از طبق الاغاتر کامو بود. وجودش از زمانها برتر است، جلوتر است، زمانها مادون حق است. پس حق را بی زمان بیاب، یعنی روح از را آزاد کن از ماده مخدر زمان تا آهسته آهسته خدا را بیابی. و ابتدا برای خدا قائل شدن یعنی خدا را نیافتن. نمیخوام بگم با یه نگاه عقلی همتا به ذهنت القا کنی که خدا ابتدا نداره، نه، روحت رو به جایی برسان که ابتدا معنا نده برای خدا، یعنی برسی به این که هستی محض فقط هست، فقط هست. همین که فقط هست، خب هست. ابتدا یعنی چی؟ ابتدا مال چیزی که هستی محض فقط هست. بعد می فرمان که به تشکیل یل مشاعره برست املا و مشعره لن. مشاعر رو حس را، این حواس پنجگانه را او داده است. همین که حواس پنجگانه را او داده است، پس او حواس پنجگانه نداده. هم یه بحث کلام فلسفی رو قضیه هست، یه هم یه بحث بالاتر. یه بحث کلامی اینجوریه که اگر خودش هم حواس داشته باشه، خب حواسش و خودش دوگانگی میشه دیگه. وقتی دوگانشون برای وجودش احتیاج به ابعادش دارن، پس مقامش مقام احتیاج به بود میشه. پس ابعادش قبل از خودش بودن، پس خودش از اول نبودن، ابعادش بودن. یعنی نیاز به ابعاد دارد چون جز داره. مثال میزنیم، این ساختمان در و دیوار آجر سیمان هست، یعنی قبل از این که ساختمان معنا بده و موجود بشه، در و دیوار و آجر سیمانش موجود بودن که ساختمان موجود بودن. هر چیزی که جز داشته باشد، جزش مقدم از بر خودش و نیاز به جزش دارد و میشه محتاج. محتاج این بقا نیست. چرا؟ چون اجزایشون را باقی کردن. میفرماد که این چنان نیست که خداوند اعضا داشته باشد، حواس پنجگانه چشم و گوش و نامزه و شامنه و باصره داشته باشد. این حرفا نیست. میگه همین که اعضا رو برای عالم درست کرده، خودش اعضا ندارد. و یعنی اگه خودش اعضا داشت، باید یکی که اعضا رو درست کنه. این مثال ساده بزن. اگه شما حس دون رو هم حس کن، شما میدونی که حسی که داری، شما با این حس دون این کتاب رو زده یا نرمیش رو حس میکنی، و بعد حس دونم با یه حسی حس میکنی. اگر اون حسی دارم با حسی حس کنی، خب یه حسی هم میخواد که اون حسی رو چه باشی این حس دون رو حس میکنی، حس کنی. و بعد یه حسی دیگه پیدا میشه، نیاز پیدا میکنی که باز اون حسی را که با اون حس، اون حسی را که این حس بدونه حس میکنی، بتونی حس کنی. اگه دقت کنی، اون وقت هیچ وقت هیچ چیز را حس نمیکنی. خب حالا چیزی را حس میکنی؟ پس اینجور نیست که حس بدونم حس کنی، حس بدون پیش خودت. یعنی با حسی حس بدونه حس نمیکنی، حس بدون خودتانی. یعنی بعد از حس لامسه خودتون در صحنه، نه این که حس لامسه دونم یه حسی حس کنه و اون حسی هم که حس لامسه رو حس میکنه یه حسی حس کنه. وقتی تسلسل تا بی نهایت ادامه داره شروع نمیشه. پس وقتی شروع نشه یه حسی پیدا نمیشه که اون حس حس بعدیه رو حس بعدیه رو حس بعدیه رو حس بعدیه رو حس کنه و این حسی امروز شما رو حس کنه و شما این کاغذ رو حس کنی. پس هیچ وقت این کاغذ رو حس نمی کنی، حالا شما این کاغذ رو حس می کنی. پس دیگه یه حسی نمیخوان که اون حسی داشته باشید کاغذ حس کنید، حس کنید که بعدش لازم یا یه حس بعدی هم که اون حسی داشته با اون حس، حسی که کاغذ حس میکنید، حس کنید. تسلسل لازم میاد و تسلسل در قلل هم دیگه باطل هم. پس چطور شما این کاغذ حس میکنید؟ خودتون. حس بدون فقط واسطه است که شما از طریق این حس کاغذ حس کنید. اما دیگه شما که این حس در صحنه دارید، یه شما و یه حسی بین شما و حس دون نیست. میگه که این حسای آره، من حس من شما مغز، چشم، گوش، باطره، لامسه، شامه، زائقه، اینا رو ما داریم. میگه آیا خدایی که اینها رو به ما داده خودش هم اینها رو داره؟ میگه به همین دلیل که اینها رو به ما داره خودش نداره. اگه خودش هم داشت، باید یه کسی دیگه اونایی که به خدا داده، اون کسی دیگه اون حسی که به خدا داده است رو اون داشته باشه. ولی از سر اون، خب اون خداست دیگه که به خدا یه فردی ما چی داره بزن. حالا اون خودش داره یا خودش نداره؟ اگه خودش هم حس داشته باشه، پس یکی دیگه باید اون حس داره بهش داده باشه دیگه. پس هیچ وقت این حسه یه با به وجود نمیاد. حالا ما حس داریم، پس باید یه جایی برسیم که اون حس نداشته باشه. مثال میزنن امام الموحدین، سو و سمت و جهت رو خدا خلق کرده است دیگه. مثالم رو دقت کنیم. خب حالا خود خدا هم سو و سمت و جهت داره. این جهت ها رو بده توی این عالم ماده بعد هست. همین که بعد هست جهت هست، سو و سمت و جهت از بعد هست. خب آیا خودش هم سو و سمت داره؟ خب اگه خودش سو و سمت داره که اصیل سو و سمت هست، چطوری میتونه سو و سمت خلق کنه؟ باید خودش سو و سمت نداشته باشه تا سو و سمت بتونه خلق کنه. اگر خودش سو و سمت داشته باشه، اصیل سو و سمت هست،
جایی هست جایی نمیتونه همه جاها رو خلق کنه. اگه همه جاها رو خواست خلق کنه به خودش جا نداشته باش. اگه خواست همه سو و سمت ها رو خلق کنه خودش بی سو و سمت هم. به قول مولوی خیلی خوب میگه، میگه آن که بی دست، آن که بی دست دست ایجاد میکنه. تعبیرش اینه توی شعرش یادم نیست، هست بسیار خالی. اگه با دست دست ایجاد کنه خودش نیاز داره؟ به دست نیاز داره. خب حالا این که به دست نیاز داره باید یکی دست این بده، پس اون یه خدا نیست. پس بی دست میتونه دست ایجاد کنه، وگرنه اگه خودش هم دست داشته باشه دیگه دست ایجاد نمی کنه، خودش هم دست میخواد. بی حس پنجگانه میتونه حس پنجگانه ایجاد کنه. حالا جمله دوباره بخونیم، هم ازش استفاده کنیم. به تشکیر علم شاهره عرفه اندا مشعره، به این که مشاعر را، مشاعر که اصلاح فارسی خورده فرق میکنه، همین که من دعوی میکنم یعنی این ذائقه و لامسه و باطله و شامه، یعنی حواس پنجگانه ما. ما تو فارسی شعور که میگیم یه معنای دیگه یه ازش میگیریم، یعنی حواس. با ایجاد حواس، حواس پنجگانه شناخته می شود که خود حواس پنجگانه نداره. خداوند عین علم است، نه اجزاء علمی داره، وحدت محض است، نه اجزایی دارد که وحدتش از بین بره. اگه اجزا داشته باشد وحدت محض، اگه وحدت محض نباشد نیاز به اجزا دارد. حتما شنیدیم دیگه، بسیار تعبیر خوب ما از اهل بیت عزیز ما داریم که صفات خدا عین ذات خدا. سه مکتب در اسلام پیدا شد. خیلی دقت من البته عبا دارم که اصطلاحات فلسفی و کلامی را در این بحث پیش بکشم، دیدم هم بسیار مفصلی تو این بحث متاسفانه کلام اسلام را پیش کشتن، نور نهج البلاغه را بردن. من در این که کلام را قبول دارم و دوستم دارم، نهج البلاغه را بسیار بالاتر از تخصص فیلسوفا و متکلمین میدانم و خیلی میدونم نهج البلاغه را اثیر متکلم و فیلسوف خود خدا میدارم، خیلی خیلی بالاتر از حرف هاست، خیلی. اما سه مکتب را بگم ولی ما آزاد از اینا. یه مکتبی پیدا شد گفت که یه خدا داریم و یه سری صفات. اشاعره معتقدن که خدا غیر صفاتش، نه صفت برای خدا قائل است. میگن هم خدا قدیمه هم صفاتش هست. یه چیز عجیب و غریب میشه این شعر کرد به تعبیر مولا صدرا، من ذهنم فقیه هم حتما گفتن، میگه این که شعر کرد معتدله میخواستن از این دام رها بشن، خرالتر کردن خدا را، خواستن که متوجه کنن ما را که دوگانه صفتش و ذاتش دوتانیست، اومدن خدا را بی صفت کردن. گفت از دست بوز میت بابوز کرده هم پاکم به سر ترقیه مرکوز کرده هم منتظر افتضاحتر کردن. نتونستن بفهمن که آقا خدا فقط خدا در این حال علم محضر، در این حال اراده محضر، در این حال حیات محضر. بسیار مشکل بود، همچنان که برای مردم معمولی ما مشکل بود. من عرض کنم ما وقتی میگیم مردم معمولی منظورمون استاد دانشگاهی هم که خوب توحید فکر نکنه ده هست، اما اون سفور محضرمون که توحید فکر کنه مردم معمولی نمیدونه. نمونه شب تاریخ توحیدی ما نشون داده هر کسی که خوب توحید رو فکر کنه عاقل است، میخواد ملای درس نحو و فلسفه هم باشه، میخواد نباشه. یعنی چی که اعمال ما رو متوجه کردن که صفات خدا عین ذات خدا است. من یه چند میگم که مقدمه بشه هر درسی را باید از نحو و فلسفه بشه. ببینید خدا فقط خدا، حالا خدا که فقط خداست مگه روشن نشد عین وجود است؟ مگه همه وجودها از خدا نیست؟ وقتی همه تنها از آب است پس آب عین تنها است. وقتی همه وجودها از خداست پس خدا عین وجود است. خب حالا گوش کن، حالا نقصها عدم است، کوری نبودن چشم است، جهل نبودن علم است. پس هر جا که وجود نیست نقص هست. پس هر جا وجود هست کمال هست. پس خدا که عین وجود است، نتیجه میبینی که عین کمال است. همه اینا خیلی بهتر از اینا تو نهج البلاغه است. اینجور که من میگم، من متاسفانه فلسفی ارائه میدم، زیباییش نیفته. من اصلا مقدره بذارم که مقدر حضرت هست روشن است. خب دوباره خوب گوش کن، اگه همت کنی هم بفهمی خیلی خوب است. خب خدا همه وجودها از اوست، پس او عین وجود. حالا عین وجود همان عین کمال است. چی دیگه این؟ عین وجود همان عین کمال است. چون هر جا نقص هست همون عدم هست، پس هر جا وجود هست همون کمال هست. حالا هر جا حالا که عین وجود هست پس عین کمال هست. پس دو تا یه عین وجود هست، یه عین کمال یا عین وجود همان عین کمال هست. دو تا مفهومن، دو تا مصداقن یکی. این جمله خیلی جمله بزرگیه از عزیزان ما داریم. اساس دیگه ما میفرمودن که مفهومن وجود غیر کمال است، مصداقاً وجود همون کمال است. مثال میزنم، شما مثلا میگونی آقا حسن آقا باشه، ولی اون داماد اکبر آقا. خب داماد اکبر آقا همون حسن آقا. درسته که در لفظ و فهم داماد اکبر آقا غیر حسن آقا، ولی در خارج واقعیت همون که داماد حسن آقا همون اکبر آقا هستن. خب حالا گفتیم که روش کن، خدا عین وجود است که همه وجود ها از اوست، اما نه یه وجود خوش. وجود یعنی کمال، پس خدا عین کمال است. حالا دل چیه؟ عین کمال. خدا که عین کمال خدا که عین کمال است. خب همین خدا عین حیات است، چون حیات کمال است. حالا همین خدا که خدا، همه این خدا همه ی حیات هست. خدا حیات هست، فقط حیات هست. آقا حیات همون کمال است، پس خدا کمال است. آره بابا کمال است و حیات هم کمال است، پس خدا حیات هست. پس حالا خدا که حیات هست کمال هم هست؟ نه آقا، کمال همون حیات هست. پس حالا خدا که کمال هست و خدا که حیات هست، خدا وجود هم هست؟ نه آقا، وجود همون حیات هست. خب حالا بگو ببینم که قدرت چی؟ قدرت کمال هست. خدا عین کمال هست، چون عین وجود هست، پس عین قدرت هست. حالا خدا هم در بیتاره اشعری میزنی این کرده. اگه نور اهل بیت نبود ما هم یا اشعری بودیم یا معتزله. اشعری اینجا گیر کرد که بیچاره گفت آخه اگر قدرت هست پس چطوری خدا هست؟ اگر خدا چطوری قدرت هست؟ آقا همون که قدرت هست همون خدا، همون که خدا قدرت هست، قدرت همون خدا. ذهنتون رو باید آماده کنید. اینا رو مردم کوچه و بازار ممکنه سخت بشین باشه، ولی محضریه نداره لازم. اینا رو با درس و مدرسه هم حل نمیشه واقعی. اینا رو باید یه خورده روح رو آماده کنید تا خدا برای آدم حل کنه. ما در خبر داریم که صبح که بلند میشید بعد از نمازتون دستتون رو بذارید رو قلبتون، صد بار بگید یا فتاح. خب یعنی چی؟ یعنی معلومه یه چیزایی هست که خدا باید خودش قلب رو باز کنه تا برامون حل بشه. میگه که هر کلمت میخواد، اراده میخواد، ریاضت عقلی میخواد. بعد از عزیزان فکر میکنم تزکیه بدنی تزکیه، اما تزکیه عقلی تزکیه، یعنی شما به بدن مدتی چیز ندید تزکیه است که تزکیه، اما به عقل عقیده و قلبتون نگذاری چیزای بی خود درش وارد بشه، این تزکیه نیست که خیلی سخته. خب در مقام خداوند این جمله ای که ذاتش عین صفات هست اگر حل بشه، حالا بعد که بریم جلو انشاءالله ذهن آماده میشه، میگه اینجور نیست که حس و حواس داشته باشد مثل ما. خودش علم هست، خودش علم هست، نه مثل ما عالم هست، علیم هست تعبیر قرآن هست، یعنی خود علم هست. خب حالا یه طرفش علم است، یه طرفش حیات است، یا همون چه علم است حیات است. اینجا از من عرف نفسه و فقط عرف ربه میشه استفاده کرد. بگو ببینم شما همین حالا که حی و زنده اید، میدانید که حی و زنده اید، یعنی همین خود خودتون که حی و زنده اید، درسته که حیاتون به فیض حق است، اما الان شما حیی. خب همین حالا که حیی، علم به حیی، یعنی علمتون خود خودتون، خودتون عالمی. حالا خودتون هم چی هستی؟ حیاتی. خودتون زنده ای و خودتون هم عالم به زنده بودن. و چه عالم به زنده بودن؟ خود خودتون عالم چی؟ زنده خود خودتون. این خود خودتون یه تکتون عالم هست، یه تکتون زنده، یه تماما خودتون عالمی، تماما خودتون زنده، دوتا نمیخواد. اینا اصطلاحا میگن ذاتش با صفاتش وحدت دار. من کاری به اصطلاحات ندارم، ولی حق خیلی بزرگی. خدایی که شما انشاءالله باید بشناسید و بهش ارتباط پیدا کنید، باید خدایی باشه که همونی که خداست حی بودنش رو تماما آدم حس کنه، علم بودنش رو حس کنه. میفرماد که این دو نیست که اعضا داشته باشد، نامش ارنه. حالا دومه میشه نگاه کن، خیلی گرد همه اینا رو گفتم، بچه دومه حدش و به مزادت علم و به مزادت دین بین الامور عرف انداز دلد. خیلی هست معنی ظاهرش اینه دیگه، بین امور با تضادی که بین امور ایجاد کرده نشان میدهد خودش ضد ندارد، یعنی در درونش ضد خودش نیست. خب بین امور که مشخص آب غیر آتش هست، گرما غیر سرما است، روز غیر شب است، سنگینی غیر سبکی است، عالم پر از این تضاد هاست. این تضاد ها هم که از دست خدا در نرفته است، خالقش خود خدا است. حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا به تبع یا مستقیم. حتی اینجوری میشه دیگه، شما وقتی زمین داشته باشید سنگینی رو حجمن دارید، خدا همین که زمین رو اراده کند سنگینی و حجمم اراده کرده است. خب میگه که با این تضادی که بین امور ایجاد کرده است، خب اگه خودش هم تضاد داشت، یعنی چه؟ مثلا مرگ و حیات، نعوذ بالله، اگه در خدا مرگ و حیات بود، خب مرگش حیاتش رو باش میجنگی، حیاتش مرگش رو میجنگی. چرا در عالم مرگ و حیات با هم نمی‌جنگن؟ برای اینکه یک مدبری هست اینا رو جای خودشون می‌شونه. اگر مقام وحدتی در عالم نبود، این تضادها همدیگر رو ضایع می‌کردن. پس همینی که این تضادها هستن و همدیگر رو ضایع نمی‌کنن، شب تماماً وجود رو اشغال نمی‌کنه و روز تماماً وجود رو اشغال نمی‌کنه. گرما جای خودشه، سرما جای خودش هست، نشون میده یک مقام وحدتی هست. چه این کسرت ها زیر بیرق اون وحدت برهم نمیشورن. نکته عجیب، یه مثال اجتماعی میزنم بعد میگم. شما این گروه های سیاسی را دیدید تو دنیا و تو کشور خودمون هم هست. عموما هر این تجربه انقلاب خیلی تجربه شیرینیه برام. عموما هر گروهی گروه دیگه رو کافر میدونه و اگه دستش برسه میخواد که نابودش کنه. و خاصه این گروه میاد رو کار، برنامه برای نابودی اون گروه میرسه. و بعد از یه مدتی اون گروه میاد رو کار، یادش میاد که این گروه برنامه نابودی شده از میریخ دیگه، حالا اون برنامه نابودی این گروه ها میرسه. عجیب، شما توی انقلاب میبینید هیچ کدومشون زورشون به هم نمیاد. من خودم نظرم یه رئیسی دنیا دارم که اگه این رئیس نبود، اگه اینا هر کدوم دستشون آزاد بود، اون یکی را خلاص میکردن. ولی میدونیم که ندیگه این گروه میاد میکن دیگه تمام نقشا را میکشه که اونا نابود کنه، درست وقتی که فکر همه چیز تمام زیان میرفت خان اون یکی میاد میکن، بعد اون که میاد با چینه اون یکی میاد میکن. این مسئله توی نظام تکوین هم هست. شب نمیخواد بره، روز میبریدش. روزم نمیخواد بره، شب میبریدش. گرما میخواد تمام سرما رو نابود کنه، سرما میاد گرما رو خلاص کنه. سرما میخواد تماما مستقر بشه، گرما میاد اون یکی رو نابود کنه. میگه نگاه کن به نظام، یک مقام وحدتی هست که این مقام وحدت نمیذاره این شکلتها هر کدوم مطلقا حکومت کنن. از من مثال یاد داشت کردم، مثال حالا بعد هم نیست اما بیش از اینا مطلب هست. شما ظاهر قضیه نگاه کردیم چپه یه ترازو را، اون که میاد بالا اون یکی میاد دعواش میاد، این که میاد بالا این یکی میاد، ظاهر قضیه دعواش میاد دیگه. اما ترازو ساز دعواش نیست با کفه ها، ترازو ساز با همین کفه ها که میره و بالا و میاد که با هم دعواش نیست، کار خودش را میکنه. اون که دارد وزن میکنه کالا را، اون از این دعوا خودش یه طرف دعوا نیست، خودش از این دعوای بین دو کفه کار خودش میکنه. یعنی ترازو دار که داره وزن میکنه خودش اسیر این دعوا یا تضاد بین این دو کفه نیست، وگرنه هیچ وقت هیچی وزن نمیشه. همین که میبینی که این تضادها به نتیجه میرسد، یعنی تعادل داره، یکی حکومت نمی کنه و یکی را خلاص کنه در عالم، نشانه آن است که مقام وحدتی در عالم هست. باز مثال می زنم، شما بدن خودتون نگاه کنید، اگر میدان دست شهوت بدی میخواد تا آخر برید، عقل میاد کنترلش می کنه. اگر میدان دست غضب بدی، دیدین آنچه آدم عصبانی میشه اگر عقلش از کار بیفته دیگه، اگه چیز کسی نتونست بکشه خودش چه میتونه بکشه؟ یه بار ما آسدان بچه بودیم گوشه این فلکه شهدای اصفهان، دیدیم یه جدید چاقو کشه میخواد یکی دیگه رو چاقو بزنه، هی نگذاشتن، هر که من چاقو بزنه نگذاشتن، اینم شروع کرد خودش رو چاقو زنه. غضب اینطوریه دیگه، غضب که حد نمیشناسه، که غضب از زیر فرمان عقل نیمد میخواد بره تا آخر، یعنی نتونست کسی را ایمان کنه، قدرش را بر خودش ایمان میکنه، شهوت هم اینطوره. اما شما بید با عقل، با عقل شهوت و قدر جای خودش رو میشن، عقل نه قدر است نه شهوت، اما تضاد بین عقل، تضاد بین شهوت و قدر را در کنترل در میاره. میفرماد از همین که بین عالم تضاد هست، اما تضاد هست، یکیشون یکیشون از بین نبردست، نشانه اینه که خودش مقامش مقام تضاد نیست. اگه اون جلسه هوشیار بودی یا با ما خوب اومده بودی، میخوام این نتیجه رو بگیریم از این بحث، مقام الهی مقام جمع ازداد است. عرفا از این حرفا زیاد میزنن، کسی خوب نمیفهمه حرفاشون را. مقام الهی مقامی است که ازداد اونجا جمعه، پس انسان الهی هم انسانی که میتونه ازداد در خودش جمع کنه. قصه رو از اینجا دقت کن، این که خدا هست چه مشکل من رو حل میکنه اگه من خدایی نشم؟ این که عرض میکنم من مزده کلام رو کامل نمیدانم، علم کلام میاد اون طرف رو اثبات میکنه، تکلیف من رو روشن میکنه، نهج البلاغه تکلیف من رو روشن میکنه. من یه مثال باز میزنم، بچه ها را دیدید اگه به یه کسی، یه آدم های معمول، خشم پیدا کنن، هیچ جای محبت به اون کس دیگه در قلبش نیست، و اگر محبت پیدا کنن هیچ جای خشم نیست. اما اگه انسان بسیط شد، الهی شد، در عین این که به کسی خشم دارد محبت دارد، و در عین این که محبت داره خشم دارد، الا اینکه اون معصوم باشه. دوباره دقت کنید، قلب خودتون رو امتحان کنه، ببینیم قلب الهی است یا نیست. قلب الهی محل ازداد است، یعنی ازداد رو در وحدت داره، یعنی یه ضدی نمیبردش. آدم یه عادی را دیدیم یه ضد میبردش، یعنی اگه به یکی خشم کرد تمام وجودش رو خشم کرد. عالم الهی اینطور نیست، عالم الهی این تضاد اونجا به وحدت داره. مولوی حرف خوبی داره، میگه من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت از اندر نظر. این در جای خودش خیلی حرف خوبی، من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت از اندر نظر. خب انسان به جای میرسه که گاهی نفسش برش حکومت میکنه، نفس مقام بوده از حق، این آدم مقامش مقام تضادهاست، نه مقام صلح تضادها. آن یکی از خشم مادر را بکش، هم به زخم خنجر و هم زخم موش. گفت کاری کرد کان ننگ وی است، کشتمش کان خاک ستار وی است. گفتن خود چرا ننت بکش؟ گفت بله فساد میکرد. گفتن خود میخواست اون مرداره بکشی که سر ننت میان. گفت کشتم. گفت چرا؟ چی؟ کشتم اون را رستم از خونهای خرق، نای او برم به هست از نای خرق. نفس توست آن مادر بدخواست که فساد اوست در هر نایت. هین بکش او را که بحر آمدنی، هر زمان قصد عزیزی می کنی. این نفس نقامش نقام تزاد هست. هین بکش او را که بحر آمدنی، هر زمان قصد عزیزی می کنی. از دیر از دین دنیای خوش بر توست تنج. خیلی بودیم تضادها اصلا ما رو در کشار می زنه. تنفس انسانی از ما میاد. خوش ها عالم الهی، عالم جمع ازداد، چه عالمی که هم اول هست هم آخر، هم ظاهر هست هم باطن است. ما همسه اون عالم رو کردیم. اینکه خدا جمع اجزاد میکنه مشکل من حل میکنه، اینکه من الهی بشم تا مشکل من حل شد خبری است. از وی از دنیای خوش بر، از وی این دنیای خوش بر توست تنگ. در پی او با حق و با خلق جنگ. کسی که نفس داشته باشه نه تنها با مردم در جنگ است، با خدا میجنگ. این آقا میروز یکی مده میگه خدا ارحم الراحمین نیت کن دارم. یک کسی به جایی برنده که رحمان نبینه، رحمان نبینه کون هست. میگه که به مدادتهی بین الامور عرف انداز دره، در مقام الهی زد نیست، مقام وحدت هست. پس هر کس به اندازه قربش به مقام الهی تضاد شخصیتش رو اشغال نمی کنه، بلکه تضادها اونجا به وحدت رسیدن. یعنی به اندازه که انسان تزکیه کنه، صلح و آشتی با جنگ و جدال یکیه. گفت که باغ سبز عشق کان بی منتهاست، جز غم و شادی در اون بس میوه ها. حالت دیگر بود کان نادر است، بی خزان و بی بها سبز و ترس. مقام الهی قلب مؤمن مقام مقامیست که لازم در لبون. و به مقارنت بهی بین الاشیاء عرف انداز برین همه. خیلی عجیبه. به مقارنت بهی بین الاشیاء عرف انداز برین همه. بین اشیاء هماهنگی ایجاد کرد، مقارنه و هماهنگی ایجاد کرد. پیش خودش هماهنگی نیست، خودش هست. یعنی اونجا دوتا نیست، دوگانگی نیست که کنار هم باشن، بلکه یگانگی. چون یگانه است میتونید اشیاء چندگانه را هماهنگ. خیلی گوشید. من نمیدونم چطوری میتونم بگم، بوده من الکنم در درای باز نگاه کنید. اگر دیدید چند چیز هماهنگن، آیا نشون نیست، نشونه این نیست که یک هماهنگ کنندگی که خودش تکه پاره نیست اینا رو هماهنگ کرده؟ یعنی هماهنگی بین اشیاء نشانه یک مقام وحدت. میگه تو از این هماهنگی بین اشیاء نظر به مقام وحدت بده. یعنی مقام الهی مقام وحدت هست، و چون وحدت هست هماهنگی بین اشیاء، مقارنه بین اشیاء معنی میده. وگرنه مقارنه نیست. مقارنه یعنی هر کس در کنار اون یکی باشه. میگه و به مقارنته بین اشیاء، به هماهنگی و مقارنه او بین اشیاء عرفن الله قرینه. کسی کنارش، قریبش، تعبیش کسی نیست. به اصطلاح فیلسوفا در عرض خدا کسی نیست، یعنی قلب دا متوجه بود که اوست که اوست. یعنی از مقارنه بین اشیا، از کسرت بین اشیا، در عین هماهنگی قلب متوجه بود که او را قریب نیست. هماهنگی هم بین اجزایش نیست، اصلا هماهنگی معنا نمیده برای خدا، خدا فقط خدا، یعنی چند جز نیست که کنار هم آمدن وحدت تشکیدن. وحدت یعنی هیچ نوع کسرت وجود نداره، یعنی روحی که به عالم الهی نزدیک بشه همون روحیست که هماهنگی های بقیه رو سبب میشه، ولی خودش در تضاد با چیزی قرار نمیگیره، که به این تعبیر دوم در واقع مترادف یا بیان جنبه قبلی میشه. سه تا نکته در این سومش هم بگیم، یکیش نگفتن به هر کسا به تشویر المشاعر برس اندام مشهر، این یکی، و به مزادت این بین الامور عرف انداز دلق مطلب میشن، و به مقارنت این بین الاشیا عرف انداز دلق. این سه تا پچی میخواه بگه، این سه تا میخواه بگه که از کسرت ها که هر کدام در جای خودشونه متوجه مقام وحدتش. یه مثال ساده میزنن بزرگان بردنی، شما میدانید که اجزای من الان در شرایط طبیعی خودشون نیست، یعنی این دست من علی که من باستم دستم بالاست، استخوانم رو هم سوارم، آنی که بمیرم تمام این استخوانم میرزه پایی، این گوشت از استخوانم جدا میشه، نظام ارگانیکی من به هم میکنه. این که الان این تضادها در کنار هم هستن به خاطر روح من است، روح من مقامش وحدت است، روح که کسرت نداره، یعنی این آشتی اجزایی که در تضادن، گوش، خون، پی، عصب، اینها الان اونچنان کنار هم آمدن که انگار یه چیزن، به مجرد اینکه روح از بدن منصرف بشه هر کدوم در جای خودشون میرن، یعنی جمعیت اجزا به وسیله مقام وحدت روح من الان ممکن شدن. اگر کسی بیدار باشه از این اجتماع اجزا متوجه اون وحدت میشود، که یه وحدتی در صحنه است که این اجزا هماهنگ شده، اون خودش دیگه نمیتونه اجزا داشته باشه، بگه نه مشغول اجزا خودش میشه. یعنی شما به چه دلیل استخوان و گوشت من زدن؟ به دلیل اینکه وقتی من مردم از هم جدا میشم، اسیدهای آمینش جدا میشه، گازهاش جدا میشه، کانها جدا میشه، همه چی جدا میشه دیگه. پس معلومه که الان به جهت یک وحدتی در این انضباط هستن، تضادها در یک شرایط آشتی هستن، یعنی برهم نمیشورد. استخوان گردن منو نگاه کن چقدر اومد از بالا نسبت به پام، آنی که مردن میفته بیا در حد زمین، این که این همه این بالا رو بقیه استخوان ایستاده است، ماهیچا به قول من کزاد ناقص و کزاد کامل دارن، همه اینها در یک شرایط است که این استخوان کلده بنده نوک بدن من ایستاده است، این تضاد از این از نظر نیروی جاذبه باید بیفته روی زمین، این نیرویی که این تضادها را در یک شرایط خاصی قرار داده است، این باید مقامش وحدت باشه. روح مقامش کثرت نیست، روح ذاتاً مجرد است و مجرد مقامش وحدت است، یعنی بعد نداره، طول و عرض و ارتفاع نداره، اجزا نداره. میگه هر جا آشتی تضادها دیدی نظر به یه مقام وحدت مطلق بکن، چون کل عالم در یک آشتی در عین وجود تضادها متوجه مقام وحدت میشه. و وقت روحت رو چه کار کن؟ دومیشه گوش کن، روحت را به اون مقام وحدت نزدیک کن، از جدال تضادها آزاد میشه. چون دین خدا شناس کسی که در قرب الهیست، کسی که در قرب الهیست تخلق او به اخلاق الله، خلق الهی نصیبش میشه. نسانو کلمت او که دار یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم افرج عقد الدنيا من قلوبنا
فزقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و غرور عیننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن و معارف اهل بیت قلوب ما را ظرف معرفت قرآن و معرفت اهل بیت پیامبر و محبت اون خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز و به آبروی فاطمه زهرا اسما راضی بکن. خدایا ما بی کسان را تو کس باش. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت از ما قبول بفرما. الهی بر ما منت بگذار و شایسته قرب ساحت قدست قرار من بده. پروردگارا این انقلاب عظیم لطف عظما و بزرگ توست برای ما. خدایا برای ما مبارک و پایدارش بگرد. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی بر ما منت بگذار به حقیقت پیامبرانت و به حقیقت امیرالمومنین ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.